جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این جعبه شماره 38 است که میشنوید. عنوان این قسمت: علیه زندگی.
زندگی، ای زندگی، خسته‌ام گوشه زندون غم دست تو بسته. زندگی، ای زندگی، خسته‌ام گوشه زندون غم دست تو بسته. هر چی تو دنیا بنده مونده منی، روز هزار با دل من میشکنه. دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره، پشت سر هم در بر میاره، خدا میاره، از در دیوار واسه دل میباره، خدا میباره.
پدیده خودکشی در دنیای پر ازدحام مدرن پدیده‌ای تلخ و آشناست. گرچه در طول تاریخ هم به مواردی از مرگ خودخواسته می‌رسیم، اما هرچه به امروز نزدیک‌تر شدیم، خودکشی هم در گستره بیشتری از زندگی انسانی خودش رو به رخ کشیده. حالا دیگه کمتر آدمی رو میشه پیدا کرد که مستقیم یا با چند واسطه آدمی رو نشناسه که به بن‌بست نرسیده باشه و خودش رو اصطلاحاً راحت نکرده باشه. شاید به ظاهر خودکشی راهی برای راحت کردن باشه، اما اگر حتی به مذمت مذهبی خودکشی هم اعتقادی نداشته باشیم، خودکشی یک ویرانگری بزرگ در زندگی اطرافیان کسیه که دست به این کار میزنه. مطمئناً مجموعه از عوامل مختلف یک فرد رو به مرزی میرسونه که دیگه چشم‌اندازی برای آینده نداره. من نمیخوام اونها رو قضاوت کنم و بگم چرا این کار رو کردن، ولی هیچ کدوم از اونها نمیدونستن که با این کار چه انتقامی از خانواده‌شون و دوستانشون میگیرن. زندگی خانواده‌هایی که درگیر این پدیده میشن گاهی هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. هیچ وقت اون صحنه تلخ، اون خبر ناگوار، اون خاطره سخت از ذهنشون پاک نمیشه. و حالا وقتی این اتفاق در زندگی یک قهرمان، یک بازیگر، یک شخصیت اجتماعی تأثیرگذار میفته، دیگه کار سختتر و سختتر هم میشه. این پادکست درباره چند شخصیت معاصر ایرانیه که خودکشی رو به عنوان آخرین راه حل انتخاب کردن. گرچه مطمئنم خودکشی الزاماً آخرین راه حل نیست، بلکه گاهی وقتها ساده ترین راه حله و راهیه برای فرار از مبارزه. من در این پادکست کمی از زندگی این آدم ها گفتم و اینکه چه عواملی اونها رو به مرز فروپاشی رسونده. از این گفتم که چگونه این اتفاق رو انجام دادن و به پیامدهای اون پرداختم. طبیعتاً این پادکست کمی یا شاید هم بیش از کمی تلخ شده. امیدوارم من رو ببخشین، ولی خب چاره ای نیست. برای آگاهی بخشی همیشه نمیشه خوشحال بود. این نکته رو عرض کنم که شنیدن این پادکست برای بچه ها اصلاً مناسب نیست. و اگر خیلی غمگین و افسرده هستین هم شنیدن پادکست رو بهتون توصیه نمی کنم، چون دوست ندارم غمگین ترتون کنم. ولی در این حال این نکته رو هم اضافه کنم که پادکست علیه زندگی در عین تلخی در ستایش زندگیه، چرا که به ما یادآوری میکنه که زندگی رو نباید اونقدر سخت گرفت که به چنین مرزی برسه. این پادکست همچنین به ما یادآوری میکنه که به اطرافیانمون توجه بیشتری بکنیم و با دیدن کوچکترین نشانه یا علاقه به خودکشی در اونها باهاشون بیشتر وقت بگذرونیم، بیشتر مراقبشون باشیم و مطلقاً تنهاشون نذاریم. خودکشی یک انتقام سخت و بد از اطرافیانه. پاک کردن صورت مسئله است و شاید فقط یک نفر رو راحت کنه، اما جمعیتی رو در شوک فرو میبره. در این شماره هم دال در کنار جعبه ایستاده. دال یک سامانه ارائه خدمات بیمه است که ویژگی های منحصر به فردی داره. از جمله اینکه بهترین نرخ بیمه ای رو به شما پیشنهاد میده و میتونه طولانی ترین مدت اقساط رو برای پرداخت حتی تا 18 ماه براتون در نظر بگیره. حتی برای محصولاتی مثل موتورسیکلت و موبایل و تلویزیون هم بیمه های خاص دارن. شما میتونید با مرکز تماس 24 ساعته دال در ارتباط باشین و اطلاعات بیشتری ازشون بگیرین. شمارشون هم هست 1690. خب من پر حرفی نکنم و بریم سراغ جعبه شماره 38 علیه زندگی. بگذارید فهرستمون رو با یک اسم بزرگ شروع کنیم. محمد ولی خان تنکابونی، ملقب به سپهدار اعظم یا سپهسالار اعظم. محمد ولی خان در منطقه 2000 تنکابون به دنیا اومد و خانواده‌اش نسل در نسل از حاکمان منطقه تنکابون بودند. او هم در سال 1259 هجری شمسی، بعد از اون که برای سرکوبی ترکمنها به اون منطقه میره و موفق برمیگرده، به درجه سرتیپی و حاکمیت تنکابون میرسه. بعدتر حاکم گیلان میشه و کمی بعد هم به وزارت مسکوکات و اداره امور زرابخونه منصوب میشه و بعد هم وزیر گمرکات میشه. زمانی که همراه مظفرالدین شاه به فرنگ میره، وزیر پست و تلگراف و همچنین امیر توپخانه بوده. نفوذ محمد ولی خان در منطقه و ریشه های خانوادگی و مناسب دولتی متوالی که داشت، ثروت عظیمی رو براش به ارمغان میاره، ثروتی که شاید پاشنه آشیل او در ادامه زندگی میشه. اما محمد ولی خان تنکابونی نقشی مهم در مشروطه بازی میکنه، نقشی کاملا دوگانه که گاه به حساب آزاداندیشی او گذاشته میشه و گاه به حساب فرصت طلبیش. بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، محمد ولی خان مأمور میشه تا فرماندهی لشکری رو به عهده بگیره که قراره به آذربایجان بره و مشروط خواها رو تار و مار کنه. محمد ولی خان مأموریت رو قبول میکنه و حدود 3 ماه در اطراف تبریز اردو میزنه ولی کاری از پیش نمیبره. اما یک بار موضع عوض میکنه، عقب نشینی میکنه و به گیلان برمیگرده و به مشروط خواها میپیونده. بنا به همین دلیله که بعضی ها او رو فرصت طلب میدونن و میگن چون صدای آخرین نفس های قاجار رو شنیده، بهتر میبینه که به صف مخالفین بپیونده. اما در این حال عده دیگری در مطبوعات اون دوره به او لقب حر مشروطه رو میدن و آزادمنشیش رو ستایش میکنند. همین موقع است که محمد علی شاه تلگراف کوتاهی براش میفرسته با این عنوان: محمد ولی، محض فوق نمک به حرامی تو به دولت، تو را از شؤونات دولتی خارج و املاک تو را خاصه نمودیم، یعنی املاک تو ملی کردیم. محمد ولی خان هم تلگرافی جواب میده: باغ شاه، الحمدلله که از این ننگ خارج شدم و در املاک من هم هیچ کس قدرت دخالت نخواهد داشت. خلاصه این که محمد ولی خان همراه مشروطه خواهان رشت به تهران لشکر میکشه و یکی از قهرمانهای فتح تهران میشه. با پیروزی مشروطه خواهان او در کابینه اول وزیر جنگ و کمی بعد نخست وزیر میشه. بذارین کمی از تاریخ رو با دور تند جلو بریم و بگیم با پیروزی رضاخان در کودتای سوم اسفند 1299، سپهسالار اعظم هم مثل خیلی دیگه از رجال قاجار یک زندان 100 روزه رو تجربه میکنه و بعدتر به کلی از صحنه سیاست کنار گذاشته میشه. اما این تنها بلایی که به سر محمد ولی خان تنکابونی میاد نیست. او زمین‌های زیادی در اینجا اونجا داره و رضا شاه هم که عاشق زمین و از طریق وزارت مالیه دست میذاره روی زمین‌های او و بخش عمده‌ایش رو تصاحب میکنه. البته این تصاحب شخصی بوده یا به نفع دولت، من به طور قطع نمیتونم بگم. مالیات سنگینی هم براش در نظر گرفته میشه که اوضاع مالی او رو بیش از پیش بدتر میکنه. میگن در همین روزهاست که او مرتب این شعر رو زمزمه میکرده: مرا آر باشد از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی. و درست در همین روزها، علی‌رغم تنفری که از شخص رضا شاه داشته، تصمیم میگیره از او وقت بخواد و در دیدار با او از شرایط بد زندگیش بگه و خواهش کنه شاه تازه به سلطنت رسیده دست از سر زمین‌های او برداره. رضا شاه با او دیدار میکنه و بهش میگه: آقا شما که خودت از سردارای مشروطه ای و بهتر میدونی در سلطنت مشروطه شاه اختیاراتی نداره، بهتره با وزیر مالیه و هیئت وزرا وارد مذاکره بشی. محمد ولی خان میدونه که این توصیه رضا شاه راه به جایی نمیبره و باید برای همیشه با دارایی‌هاش و با احترامی که به واسطه دارایی‌هاش داره خداحافظی کنه. اما بهتر میبینه که به جای خداحافظی با اینها، اساساً با زندگی خداحافظی کنه. ناگفته نذارم که او یک غم بزرگ دیگه هم داشت. پسرش سرهنگ علی اصغر ساید الدوله که آجودان سردار سپه بود، کمی پیشتر در لشکرگاه لشکرک به طرز مشکوکی درگذشته بود. حال انگار همه چیز برای سپه سالار اعظم قهرمان مشروطه تموم شده بود. او یک روز دوشنبه 27 شهریور 1305 بعد از اینکه ناهارش رو در خونه شخصیش در محله زرگنده تهران میخوره، به اتاق کارش میره، پشت میزش میشینه و یادداشتی خطاب به پسرش امیر اسعد مینویسه. تفنگ کمریش رو از کشوی میز بیرون میاره، میذاره روی شقیقش، ماشه رو میکشه و تمام. متن یادداشت سپهسالار خطاب به پسرش اینه: امیر اسعد، فوری نعش مرا بفرستید امامزاده صالح شمیران بشورند و پیش پسرم دفن کنند. البته همین الان اقدام بشود. دیگر برای بنده تشریفات و گریه پس از 80 و چند سال عمر لازم ندارم. امیر اسعد همین کار رو میکنه و جنازه محمد ولی خان تنکابونی سپه سالار اعظم، فاتح تهران در عصر مشروطه، نخست وزیر اسبق، در سکوت و بیکسی در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده میشه. گور او بی سنگ و بی نشانه در گوشه ی صحن امامزاده قرار داره و کسایی که به زیارت میرن نمیدونن پا روی آرامگاه کسی گذاشتن که خودخواسته به استقبال مرگ رفت و از یادها رفت.
نام من گرچه بود بر زبان ها روان، مثل عشق کهن با گذشت زمان، رفتم من از یاد زین قصه فریاد. گرچه بر آسمان بوسه می زد سرم، شاهد بخت من شد جدا از برم، رفتم من از یاد زین قصه فریاد.
اسم علی اکبر داور با سیستم قضایی ایران پیوند خورد. همو بود که در نخستین سالهای حکومت رضاشاه دست به تغییر سیستم قضایی ایران از شکل سنتی متکی بر فقه و نظر روحانیون به شکل مدرن مبتنی بر قانون زد. زندگی داور به اندازه مرگ خودخواستش عجیب بود. پدرش کلبلی خان یک کارمند دونپایه در دربار قاجار بود، اما با این حال به تحصیل فرزندش علاقه زیادی داشت. به سختی او رو به مدرسه دارالفنون فرستاد تا بعد از گرفتن دیپلم طب بخونه. علی اکبر 2 سال پزشکی خوند اما سرانجام به حقوق گرایش پیدا کرد و به استخدام وزارت عدلیه در اومد. اما سیستم کارمندی جوابگوی آتش داور برای ادامه تحصیل نبود. او دوست داشت برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره اما توانایی مالی چندانی نداشت. این بار شانس در خونه اون رو زد و با یک تاجر آذری آشنا شد. آقای تاجر 2 فرزند کوچیک داشت که میخواست برای ادامه تحصیل اونها رو به سوئیس بفرسته و قرار شد در مقابل پرداخت هزینه تحصیل و زندگی، داور وظیفه سرپرستی اونها رو به عهده بگیره. درباره سالهای تحصیل داور در سوئیس حرفای زیادی هست. درباره استعدادش، تسلطش بر حقوق و فلسفه، روان صحبت کردنش به زبان فرانسه با آلمانی و خیلی چیزهای دیگه. دوران دکترای داور همزمان میشه با کودتای سوم اسفند 1299 و داور که میبینه اوضاع مملکت به شکل دیگه‌ای داره پیش میره، طاقت نمیاره و دوره دکترا رو رها میکنه و برمیگرده به ایران. طولی نمیکشه که به عنوان وکیل مجلس انتخاب میشه و در ارائه 2 لایحه مهم به مجلس نقش اصلی رو بازی میکنه. 2 لایحه‌ای که تاریخ ایران رو دگرگون میکنه. لایحه اول برگزیدن رضاخان به فرماندهی کل قوا در 1301 و بعدتر لایحه انقراض سلطنت قاجار و برآمدن سلطنت پهلوی در 1304. پس از به قدرت رسیدن رضاشاه، علی اکبر داور به عنوان وزیر عدلیه انتخاب میشه و تغییرات عمده‌ای در سیستم قضایی ایران به وجود میاد. تغییراتی که ابتداعاً با مخالفت وسیع روحانیون مواجه میشه، اما سرانجام این داوره که در این تغییرات پیروز میدان میشه. بعدتر و به دنبال موفقیت‌هایی که داور در دفاع از حقوق ایران در جامعه ملل به دست میاره، رضا شاه تصمیم میگیره او رو به عنوان وزیر مالیه یا همون دارایی انتخاب کنه که در اونجا هم علی اکبر داور منشأ اثر واقع میشه. حالا داریم به سالهای 1315 نزدیک میشیم، سالهایی که رضا شاه داره دایره دوستانش رو تنگتر و تنگتر میکنه و به شدت نسبت به کسانی که در به قدرت رسیدنش نقش داشتن بدبین میشه. سه نفر در به قدرت رسیدن رضا شاه در 1304 به شدت نقش آفرین بودند: عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الله فیروز و علی اکبر داور. عبدالحسین تیمورتاش در سال 1312 به اتهام ارتباط با بیگانگان دستگیر و به زندان قصر فرستاده میشه و در اونجا به قتل میرسه. نصرت الله فیروز در مهر 1315 به اتهام ارتشا دستگیر و به زندانی در سمنان تبعید میشه. حالا نوبت کیه؟ علی اکبر داور. هیچ کس این رو به اون نمیگه، اما او باهوشتر از اینه که نفهمه در فهرست قربانیان قرار داره. در همون روزها او وزیر مالیه است و هزاران کار و مأموریت برای خودش تراشیده که روحیش رو بیش از پیش ضعیف‌تر کرده. حسن اعظم قدسی، سیاستمدار و نویسنده که از نزدیک با داور در ارتباط بوده، درباره روزهای آخر عمر او میگه: روزی 14 تا 16 ساعت مدام کار میکرد. کمیسیون پشت کمیسیون ایجاد می‌نمود. تلفن می‌کرد، پیمان می‌بست و هر هفته کار جدیدی به وجود می‌آورد، به طوری که سرجنبانی در تهران یافت نمی‌شد که سر و کارش با وزیر مالیه نباشه. هرچه پیشتر می‌رفت، کارش زیادتر و نفوذش بیشتر می‌شد. به همین دلیل روز به روز مزاجش سست‌تر و اعصابش ضعیف‌تر می‌شد. توقع و فشار روزافزون شاه هم بیشتر به از پا درآوردن داور کمک کرد. داور بودجه را برد که از نظر شاه بگذراند. در توضیح دادن ارقام بودجه شاه میگوید: این که تأمین نشده، پس چه کردی در سه روز مهلت؟ در اینجا سکوت کرد و شاه او را مخاطب ساخت و گفت: برو بمیر. پایان نقل قول. مطلبی که آقای اعظم قدسی نقل میکنه، یعنی اون جمله برو بمیر رضا شاه به داور، جاهای دیگه ای هم نقل شده که البته کسی نمیتونه تایید کنه واقعا رضا شاه این جمله رو به او گفته یا نه، ولی در اینکه آخرین جلسه‌ای که داور با رضا شاه داشته جلسه‌ای پرتنش بوده که در اون رضا شاه نه تنها به داور که به دیگر حاضرین در جلسه هم میتوپه شکی نیست. اینجا این نکته رو هم بگم که اگه میخواین درباره زندگی داور بیشتر بدونین، میتونید اپیزود 32 پادکست رادیو تراژدی رو گوش بدین که در اون از کودکی تا مرگ داور به خوبی روایت میشه. گفته میشه بعد از اون جلسه با رضا شاه در 20 بهمن 1315 داور برمیگرده به دفترش و همه نامه‌های توی کارتابلش رو امضا میکنه. یه دستور عجیب هم میده، برای همه کارمندان یک ماه پاداش رد میکنه. به رئیس اداره‌ای که امور کنترل تریاک رو به عهده داشته زنگ میزنه و به بهانه کنترل کیفی تریاک‌ها کمی تریاک از او میگیره. بعد به یک جلسه میره و نیمه شب به خونه برمیگرده. خونه ساکته و همسر و فرزندانش خوابن. اونها رو میبوسه و بعد به اتاق کارش میره. مقدار زیادی تریاک رو توی یک لیوان مشروب حل میکنه و اون رو سر میکشه و تا تریاک اثر کنه دوتا نامه مینویسه. یکی خطاب به همسر شمسی و دیگری خطاب به رضا شاه. متن نامه اول اینه: عزیزم، افسوس که در زندگانی با من خوش و راحت نبودی. پرویز و همایون را ببوس و مرا ببخش. دستت را میبوسم، اکبر. در نامه دوم داور عنوان کرده بود که رضا شاه زمان لازم برای اصلاح اموری که نیاز داشت رو در اختیارش قرار نداده و از رضا شاه خواسته بود او رو ببخشه و بعد از مرگش حامی خانواده‌اش باشه. جنازه داور بعد از تشییعی که دولتی ها در اون اجازه حضور پیدا نکردن در گورستان صفایه شهر ری به خاک سپرده و سالها بعد خیابونی در نزدیکی کاخ دادگستری به یاد او نامگذاری میشه. خیابونی که حتی پس از انقلاب هم اسمش تغییر نکرد. تنها دارایی نقدی وزیر معروف مالیه 15 تومن بود که همسرش شمسی خانم در جیب پالتوش پیدا کرد. Oh, dear. صادق هدایت. من درباره زندگی صادق هدایت چیزی نمیگم و بنا رو بر این میذارم که همه میدونن که چه نویسندگی مهم، تاثیرگذار و البته غمگینی بوده. اما بذارین صادق هدایت رو از زبان خودش بشنویم، به نقل از دست‌نوشته‌ای که از او به جا مونده. این مطلب رو فرزین محدث برای جعبه خونده.
من همانقدر از شرح حال خودم رم میکنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی مآبانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می‌خورد؟ اگر برای استخراج زائیچه‌ام است، این مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان، بارها از منجمین مشورت کردم، اما پیشبینی آنها هیچ وقت حقیقت نداشت. اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد، چون اگر خودم پیش دستی بکنم، مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم. به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسب تر خواهد بود. مثلا اندازه اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می داند و پینه دوز سر گذر هم بهتر می داند که کفش من از کدام طرف ساییده می شود. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چهارپایان می اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصایل و عیوبش نقل می کند. از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای در بر ندارد، نه پیش آمد قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استعفا دادم با شادی هزیان‌آوری پذیرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده بی‌مصرف قضاوت محیط درباره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد.
با چنین روحیه‌ای و بهتر بگم با چنین اعتماد به نفس ضعیفی، وقتی شما از همه چیز هم سرخورده بشی و وقتی پول زیادی هم نداشته باشی و آینده‌ای هم برای خودت متصور نباشی، شاید خودکشی راهی هرچند غلط برای رهایی باشه. هدایت در 19 فروردین 1330 در پاریس خودکشی میکنه. یک ماه قبل‌تر از این شوهر خواهرش به ضرب گلوله در تهران کشته میشه. میدونین شوهر خواهرش کی بوده؟ حاج علی رزمارا، نخست وزیر قدرتمندی که فدایان اسلام اون رو در 8 اسفند 1329 ترور میکنن. در قسمت دوم پادکست سریا دربارش مفصل صحبت کردم. اینم واقعا نکته جالبیه. آدم شوهر خواهرش نخست وزیر باشه، بعد خودش از هیچ رانتی استفاده نکنه و با فقر دست و پنجه نرم کنه. ظاهرا هدایت اهل هیچ رانتخاری نبود. این دوران از زندگی هدایت همزمان میشه با بیماری لاعلاج دوستش حسین شهید نورایی که او رو بیش از پیش شکننده میکنه. البته این رو هم بگم که 23 سال قبل تر از این ماجرا، یعنی در سال 1307 هم، هدایت یک بار دیگه دست به خودکشی میزنه و خودش رو به قصد غرق شدن توی رودخونه رن فرانسه میندازه، ولی سرنشینان یک قایق تفریحی او رو میبینن و نجاتش میدن. حرکتی که هدایت جوان از انجام اون بلافاصله پشیمون میشه و گفته شده که به خاطر یک شکست عشقی بوده. اما شکست عشقی از طرف چه کسی و اساساً چه جور عشقی کسی نمیدونه. حالا برگردیم به روزهای میانه فروردین 1330. هدایت که تازه از هامبورگ به پاریس اومده همراه دوستش آقای سینجر به دنبال آپارتمانی ارزون قیمت میگرده. آپارتمانی که از نظر هدایت باید یک ویژگی رو حتما داشته باشه. لوله کشی گاز. سرانجام آپارتمان در 13 فروردین در خیابان شامپیونه پیدا میشه. یک آپارتمان کوچک یک خوابه با آشپزخونه و حیاط خلوت. هدایت روز 16 فروردین در اونجا مستقر میشه و قرار میشه روز 20 فروردین آقای سینجر به ملاقاتش بیاد. از صبح روز 19 فروردین ساکنین آپارتمان متوجه میشن که در راه پله‌ها بوی گاز میاد. این اقدام باعث میشه تا سرایدار ساختمون تصمیم بگیره شیر اصلی گاز رو ببنده. عصر روز 20 آقای سینجر به ملاقات هدایت میاد، اما هرچی در میزنه کسی در رو باز نمیکنه. او با مسئولیت خودش یک کلید ساز میاره تا قفل در رو باز کنه. وقتی که در باز میشه بوی شدید گاز بیرون میزنه و همه رو به سرفه میندازه. اما آقای سینجر وقتی صحنه پیش روش رو میبینه سرفه ها رو فراموش میکنه. هدایت روی کف زمین پتوی چهارخونه پهن کرده، شلوار و پیراهن و پولیور پوشیده، ریشش رو از ته زده، موهاش رو مرتب کرده و برای همیشه به خواب رفته. روی زمین پر از تکه های پنبه بوده. او درز تمام پنجره ها رو با پنبه پر کرده و روی اونها رو چسب چسبونده بوده تا هیچ اکسیژنی وارد نشه. در چمدونش حدود 12,000 فرانک فرانسه پیدا می کنن که خرج خرید گوری برای او میشه. 7 روز بعد از خودکشی پزشکی قانونی پاریس اجازه ترخیص جنازه رو میده. جنازه در حضور یک جمع 20-30 نفره ابتدا به مسجد مراکشی های پاریس میره تا طبق آداب اسلامی شسته و کفن بشه. صادق هدایت در گوری در قطعه 85 گورستان پلاشز پاریس برای همیشه آروم میگیره، جایی که سالها بعد سنگ سیاه هرمی شکلی روی اون میذارن، سنگی با امضای معروف هدایت و نقش یک بوف کور. همین
چارزوها که داشتم منو دیگر ندارم، چه ها میبینم و باور ندارم، چه ها چه میبینم و باور ندارم، حذر نجویم از هر چه مرا بر سر آیم، درآید که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم.
از خانم فاطمه معتمدآریا خواستم در میانه پادکست جعبه نگاهشون به مقوله خودکشی رو برای ما بگن. گوش کنید.
همه ما آدم‌هایی رو میشناسیم که خودکشی کردن و گاهی از خودمون میپرسیم اگه ما بیشتر بهشون توجه میکردیم ممکن بود این اتفاق نیفته. از آدمای اطرافمون غافل نشیم. گاهی یک لبخند، یک گوش آماده شنیدن، نگاهی که تهش برق زندگیه میتونه آدم دیگه رو بموندن امیدوار کنه.
با من قدم بزن حالا که با منی، حالا که بغضیم، حالا که سهممی. با من قدم بزن میلرز دست و پام، بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. دست منو بگیر کنار من بشین، من عاشق تو هم، حال منو ببین، حال منو ببین. از دل هره نگو، از خستگی پرم، بی تو تو میشینم و روزا رو میشمرم.
معروفترین قهرمان تاریخ ورزش ایران به احتمال قریب به یقین با مرگی خودخواسته به زندگی خودش پایان داده، غلامرضا تختی. مردم تهران وقتی عصر روز دوشنبه 18 دی ماه 1346 از کنار کیوسک روزنامه فروشی ها رد می شدند، تیتری رو دیدند که هیچ کدوم باورشون نمی شد. روزنامه اطلاعات با یکی از درشت‌ترین فونت‌های خودش تا اون روز در کنار عکس صورت تختی تیتر زده بود: خودکشی یک قهرمان. خبر دهان به دهان می پیچه و بسیاری از مردم در مقابل محل خودکشی او تجمع می کنند. در مقابل هتل آتلانتیک در خیابون تخت جمشید، جایی که چند ساعت قبل‌تر تختی در اتاق شماره 23 اون به زندگی خودش پایان داده بود. خبر شنیدن خودکشی هر آدمی تلخ و در اغلب موارد برای اطرافیان غافلگیر کنند است، اما اطرافیان تختی در اون روز یک ملت 30 میلیون نفره بود که از قهرمان ورزش ملیشون انتظار چنین حرکتی نداشتند. البته از زندگی او هم بی خبر بودند. گرچه بسیاری از همون روز دوشنبه تا امروز سعی کردند تا خودکشی او رو یک قتل سیاسی از طرف دربار یا یک تصفیه حساب شخصی بین او و غلامرضا پهلوی برادر شاه جلوه بدن، اما تقریبا همه عوامل نشان از این داشت که تختی خیلی پیشتر از اینها چنین تصمیمی گرفته بود. در تقویمی که از او به جا مونده، او در بسیاری از روزهای سال 1346 درباره مرگ و به ویژه خودکشی جملاتی نوشته بوده: دوری او از کشتی، جایی که به اونجا تعلق داشت، بیمهری دوستان و همکسوتان قدیمش، مشکلات مالی و از همه مهمتر چنان که گفته میشه اختلافات خانوادگی با همسرش، تختی رو روز به روز آزرده تر کرده بود. حتی در دلایل مگویی که گاه اینجا و اونجا شنیده میشد، پای بعضی مسائل جنسی هم در میان بود. یک سال قبل‌تر در آبان 45 مطبوعات پر بود از خبر ازدواج قهرمان با دختری متمول به نام شهلا توکلی که زیبا و تحصیل کرده بود، اما هرچه بود از جنس زندگی و خانواده تختی نبود. با اون که شهلا چند روز بعد از این ازدواج باردار شد، اما اختلاف ها نیز تقریبا از همون زمان شروع شد، به ویژه اون که تختی با مشکلات مالی فراوانی روبرو بود و ناگزیر شد خونه مستقلی که در خیابون امیرآباد اجاره کرده بود رو تحویل بده و دست زن باردارش رو بگیره و به خونه خواهرش در محله خانی‌آباد نقل مکان کنه. با به دنیا آمدن بابک در شهریور سال 46 به نظر می رسید که تختی باید به زندگی امیدوارتر بشه، اما این اتفاق نیفتاد. او اگرچه همیشه لبخندی نمکین بر لب داشت و مجله ها هم پر بود از خبر پدر شدن او، اما تختی روز به روز غمگین تر می شد و اختلافات خانوادگی هم بالا می گرفت. عصر روز جمعه 15 دی ماه تختی و همسرش بر سر موضوعی بگو مگو می کنند و تختی با حالت قهر از خونه خارج می شه و شب بر نمی کرد. بین عصر جمعه تا شنبه شب یک خلأ بزرگ است. کسی نفهمید تختی در مدت کجا بود. اما شنبه شب اواخر شب به هتل آتلانتیک میره و به مسئول پذیرش میگه که چون دیر وقته نمیخواد بره خونه و مزاحم استراحت همسر و فرزندش بشه و میخواد امشب رو اینجا بمونه و خواهش میکنه که اسمش در دفتر ثبت نشه. فردا صبح تختی صبحونه رو در هتل میخوره و از هتل بیرون میزنه و دوباره شب برمیگرده و در همون اتاق اقامت میکنه و از اونجا بیرون نمیاد. ظاهرا فقط زنگ میزنه پذیرش و تقاضای آب خوردن و کاغذ و قلم. صبح روز دوشنبه کارمندان هتل متوجه میشن که ماشین تختی پنچره. میرن سراغش تا سویش رو ازش بگیرن و لاستیک رو عوض کنن. اما هرچی در میزنن کسی در رو باز نمیکنه. در رو میشکنن و با جسد باد کرده و سیاه شده قهرمان مواجه میشن. او مقدار زیادی تریاک و آسپرین رو در آب حل کرده و همه رو سر کشیده بوده. پایانی تلخ، تلختر از تریاک. در اتاق شماره 23 هتل آتلانتیک چند نامه بر جا میمونه. یکی از اونها وصیت‌نامه تختیه که در اون برادرش رو به عنوان قائم مقام قانونی خودش تعیین میکنه و میخواد که ثلث مالش رو به مصرف دفن و کف و چهلم اون برسونن و ما بقیه این ثلث رو به دو خواهر و یک برادرش میبخشه و دو سوم مالش رو هم به ورثش یعنی بابک و شهلا اختصاص میده. همچنین فهرستی از اموال منقول و غیر منقول و طلب ها و بدهی هاش رو میده. او در زمان مرگ 2000 تومان طلب و 10000 تومان بدهی داشته. تختی روی همون کاغذی که از پذیرش هتل گرفته بوده با خودکار آبی می نویسه: خودکشی خیلی مشکله. نمیدونید الان در چه حالی هستم. تمام بدنم می لرزه. خودم باور نمی کنم که فردا زیر خاک هستم. چند قدمی مرگ هستم. خیلی وحشتناکه. چاره چیست؟ باید تصمیم گرفت. خدایا زودتر راحتم کن. آب حاضر کردم. دستم می لرزد. مادرم مریض است. پسرم کجاست؟ ساعت 12:20. دو روز بعد تهران شاهد یکی از بی‌نظیرترین تشییع جنازه های تاریخه. میلیون ها نفر تابوت تختی رو تا ابن بابوی بدرقه می کنن. جلال آل احمد و نزدیکانش سعی می‌کنند از تختی یک شهید بسازن و از اون به عنوان ابزاری برای مخالفت با حکومت شاه استفاده کنن، اما حقیقت شکل دیگه ای داره. تختی خودکشی کرده بود.
ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتم، تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، خوده قصه رفتم، تو باید بسازی با من.
اونهایی که اهل جمع‌آوری صفحه‌های قدیمی هستن در بین کلکسیونشون حتما صفحه‌هایی دارن که روش آرم کمپانی صفحه پرکنی آپولو چاپ شده. کمپانی رو مرد قدرتمندی اداره می‌کرد به نام پرویز حجازی. حجازی در کنار محمد کریم ارباب و محمود قربانی یکی از سه کاباره‌دار معروف تهران هم بود. کریم ارباب همسر جمیله رقصنده معروف بود و قربانی همسر گوگوش. حجازی هم یک همسر انگلیسی داشت که چند سالی بود دور از او زندگی میکرد. رقابت تنگاتنگ میان این سه مرد بر سر کشف و ستاره سازی از خواننده ها از خوراک های مطبوعات اون روزها بود، تا جایی که هر کدوم لقبی داشتن و لقب پرویز حجازی صیاد ستاره ها بود. پدر حجازی صاحب کاباره معروف شکوفه نو در محله شهر نو بود. محمد کریم ارباب کاباره باکارا رو داشت جنب سینما آفریقای فعلی. با مرگ محمد کریم ارباب در فرایندی که شاید در پادکست دیگه‌ای بشه راجبش صحبت کرد، باکارا به حجازی میرسه. البته بخش سهام اون همچنان در اختیار جمیله بوده. در سالهای اوایل دهه 50 او دل به خواننده جوان و درجه دویی به اسم پونه میبنده. پونه تحت حمایتش قرار میگیره ولی چندان گل نمیکنه. با این حال رابطه عاطفی اونها تا اوایل سال 1355 ادامه پیدا میکنه، تا اینکه بنا به هر دلیلی این رابطه از هم میپاشه و پرویز رو بسیار افسرده میکنه. از طرف دیگه چنان که مطبوعات اون دوره نوشتن، به شدت از طرف جمیله تحت فشار بوده تا سهامش رو به او واگذار کنه. اینطور که نقل شده طلبکارهای زیادی هم در اواسط دهه 50 او رو مرتب تهدید میکردند. مطبوعات نقل کردند که بدهی او در سال 1356 حدود 17 میلیون تومان بوده. 17 میلیون تومان اون روز که با احتساب دلار 7 تومانی تقریبا 2.5 میلیون دلار می شده. و البته گفته میشه دارایی شامل سهمش از کاباره باکارا، زمین های کاباره شکوفه نوی ساحلی در نوشهر، آپارتمان مجللش در لندن و ده ها چیز دیگه بالغ بر 30 میلیون تومان می شده. بخش عمده ای از بدهی های حجازی به خاطر رقابتی بود که با کاباره داران دیگه داشت. اگر دستمزد خواننده‌ای شبی 10000 تومان بود، او سعی می‌کرد با شبی 15000 تومان اون رو اغوا کنه و به باکارا بکشونه، در حالی که شاید میزان درآمد کاباره از ناحیه اون خواننده اونقدر هم نبود. اما حجازی با اون صورت تراشیده و چشمهای سبز همیشه دوست داشت عنوان صیاد ستاره ها و در این حال دست و دل بازترین کاباره‌دار تهران رو حفظ کنه. خانوادش معتقد بودند که میزان بدهی اعلام شده اغراق‌آمیزه و بدهی پرویز اونقدر نبوده که او رو به مرز خودکشی برسونه. اونها بیشتر پونه رو مقصر میدونستن، پونه ای که تحت حمایت حجازی بود، اما خودش میگفت حجازی او رو محدود کرده بود، ماهی 2000 تومان بهش دستمزد میداد و اجازه نمیداد که در رادیو تلویزیون و مطبوعات حضور داشته باشه. جمیله هم هیچ وقت اتهامات حجازی رو گردن نگرفت. حجازی او رو به دورویی و ریاکاری متهم کرده بود. ماجرا هرچه بود باعث شد او یک پنجشنبه شب آخر اردیبهشت به آپارتمانش بره و از دختر 16 سالش که با او زندگی میکرد بخواد که اگر تلفنی شد بگه که پدرش منزل نیست و رفته سفر. بعد تمام روز جمعه رو از اتاق بیرون نیاد و حرفهای نگفتش رو روی یک نوار کاست هی ضبط کنه و هی پاک کنه. حرفهای منقطع و پر از دلخوری از آدمهای دیگه. بعد قرصهای خواب رو توی آب حل کنه، بخوره و صبح شنبه دخترش جسدش رو روی کاناپه خونه پیدا کنه. حجازی میره و یک سال و اندی بعد با کارا در آتش خشم انقلابیون میسوزه. جمیله دیگه نمیرخصه، اموال حجازی مصادره میشه و از پونه تنها چند ترانه باقی میمونه که کمتر کسی اونها رو به خاطر میاره.
یه قلب پاک و مهربون، یه قلب تنها، یه دل که پشت پا زده به عشق دنیا، یه دل که زندگیش همه یه قصه بوده، یه زندگی که ده شده چار بود و خواب و رویا، یه هم زبون هم نکرده پیدا. نمیرسه کسی چرا بداریم همیشه تنها، چرا خدایا، چرا خدایا. اون دل که در زندون تنهایی اسیره، از بودن و بیگانه بودن ناگزیره، اون دل که همچون قصه از یاد شما رفت، اون دل دل تنگ منه که خار خشک این کبیره، گر بر دل من غم هم بمیره.
عینک وحدت، یک فروشگاه تخصصی قدیمی عینک که نزدیک به نیم قرن در حال ارائه خدمات است. از جمله خدمات این مجموعه مشاوره تخصصی در زمان معاینه در مطب بینایی سنجیشون تا ساخت و تراش انواع عدسی در کارگاه داخل مجموعه و مهمتر از همه مشاوره و همراهی جهت انتخاب بهترین عینک و عدسی است. خدماتی که نشان از تعهد عمیق این مجموعه به کیفیت و رضایت مشتریان دارد. آنچه عینک وحدت را متمایز می کند، نه تنها عرضه محصولات اورجینال و با کیفیت، بلکه رابطه ای است که طی سالیان با نسلهای مختلف یک خانواده ساخته است. این همراهی بیوقفه از فروش حضوری تا فروش آنلاین، از طریق سایت معتبر فروشگاه و ارسال محصولات به دورترین نقاط کشور است. عینک بخشی از زندگی روزمره انسان هاست، ابزار دیدن و شناختن. اگر دوست دارید فارغ از خرید، جدیدترین اطلاعات را در این حوزه به دست بیاورید، می توانید به سایت و اینستاگرامشان مراجعه کنید.
به دعوت دوستان خودمون اینجا جمعیم و انتظار نداریم از نیروی خارجی و کمک خارجی و نمی پذیریم. اگر قرار باشد که آزادی رو دیگران لقمه کنند و به دهن ما بگذارند، من این لقمه رو تف می کنم.
این صدای اسلام کاظمیه، نویسنده معروف دهه 50، در هفتمین شب از شبهای انستیتو گوته در پاییز 1356. رویدادی که گفته میشه به داغ‌تر شدن جریان انقلاب کمک ویژه‌ای کرد و روشنفکران اون دوره در اون شرکت کردند و از اختناق حاکم بر فضای فرهنگی گفتند. چهره‌هایی چون سیمین دانشور، مهدی اخوان ثالث، بهرام بیضایی، غلامحسین ساعدی، هوشنگ ابتهاج و خیلی های دیگه. اسلام کاظمیه در اونجا هم صحبت کرد و هم از گردانندگان رویداد. انقلاب 57 بذر امید رو در دل اسلام کاظمیه و همفکرانش در کانون نویسندگان ایران شکوفا کرد. اونها تصور می‌کردند که با پیروزی انقلاب فضای روشنفکری، فضای غالب بر مسائل فرهنگی خواهد شد، در حالی که این اتفاق نیفتاد. کاظمیه هم مثل بسیاری دیگه از همفکرانش ناگزیر شد تا در اوایل دهه 60 مهاجرت کنه. اما یک نویسنده ورشکسته چطور میتونه به زندگیش در غربت و به دور از ریشه هاش ادامه بده؟ او مجبور شد از دولت فرانسه پناهندگی بگیره و شروع کنه به فعالیت‌های پراکنده سیاسی در کنار دکتر علی امینی، نخست وزیر اسبق. با مرگ امینی او از هر زمان دیگه بی‌پناه‌تر و تنها‌تر میشه. تنهایی که او رو به مرگ خودخواسته در 67 سالگی سوق میده. جریان زندگی و مرگ اسلام کاظمیه رو که چند کتاب خوب در عرصه قصه نویسی و سفرنامه نویسی داره، شاهرخ مسکو، پژوهشگر و نویسنده ارزشمند ایرانی که از دوستان کاظمیه بود، در کتاب روزها در راه در یادداشتی بازگو میکنه. این یادداشت رو کوروش سلیمانی برای جعبه خونده.
صبح امروز منوچهر تلفن کرد. شاهرخ، صدات از ته چا در میاد؟ آره، چی شده؟ این اسلام دیشب کار خودشو تموم کرد.
احمق.
نه، دیگر نه او توانست حرف بزند و نه من. در یک لحظه سکوت بود. پس از آن شکست بسته اضافه کرد. صبح که در مغازه رو باز کردم دیدم یادداشتی گذاشته برای خداحافظی. عذرخواهی از زحمتایی که داده. پرسیدم حالا چی؟ تو چه وضعیه؟ گفت هرمز و یکی دو نفر دیگه رفتن سراغ جنازه. گوشی را گذاشتم. از فرط درماندگی و بیچارگی نسلی که ما این گریم گرفت. نادان، ناتوان و دست بسته، رها شده در این جنگل مولا، انقلابی، ضد شاه. مخصوصاً از شبهای شعر انجمن فرهنگی ایران و آلمان که یکی از کارگردانهای آن شبها بود. شرکت در انقلاب، سردبیری کاوش و بعد، فرار و پناهندگی. سرنوشت محتوم انقلابی های غیر مذهبی، یا زندان و مرگ یا فرار. در پاریس با گروه نجات ایران دکتر امینی و ایران و جهان که نشریه ارگان آنها بود همکاری میکرد. نجات ایران پاشید، امینی مرد و اسلام کاظمیه شاگرد یک مغازه فوتوکپی شد. چند سالی هم به شاگردی گذشت و به پیسی و نداری و آبروداری، تا اینکه به کمک یکی از دوستانش در کوچه مایه مغازه فوتوکپی مفلوک بدبخت فقیر و بیچاره‌ای باز کرد. این کار نبود و در همه کار و همه چیزش درمانده بود. دو سکته قلبی و بیماری سخت، تنهایی، نداری و عزت نفس، گرفتاری مالی و اجراییه و بدتر از همه اینها برای آدمی دردمند سیاست، نومیدی از هر چه در ایران می گذرد و بیگانگی تمام با هر چه در اینجاست و آخر سر خودکشی و خلاص. مرگ یک بار و شیون یک بار.
فکر می کردم که با نوشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر خواهم داد، اثر خواهم گذاشت و صدام به صداهای دیگری خواهد پیوست که فرهنگ جهانی و فرهنگ ما رو تشکیل میده. هم صدا بودم با اونا و از لحظه ای که نتونم بنویسم همه چیز منقطع میشه، همه چیز دچار آشفتگی میشه. من نویسنده شاید به دنیا اومدم، یا اگر هم به دنیا نیومدم با نوشتن خو گرفتم. تحصیلاتم در رشته حقوق بوده اما علاقه به این مسئله نداشتم. دلم میخواست داستان بگم، داستان بگم، داستان بگم.
عکس‌ها و فیلم‌های به جا مونده از غزاله علیزاده نشون میده که چهرش هم به ظرافت همین صداییه که شنیدید. دختری که در بهمن 1327 در خانواده اصیل و ثروتمند در مشهد به دنیا میاد، از پدری تاجر و مادری شاعر. در خونه‌ای با باغچه پر از گل و درختان بید و سرو و درخچه‌های شمشاد. تک فرزند خانواده علیزاده در فضایی سرشار از اختلافات خانوادگی از یک سو و گعده‌های ادبی در خونه از سوی دیگه، از 14 سالگی به نویسندگی روی میاره. در رشته علوم انسانی دیپلم میگیره و بعد برای خوندن رشته حقوق به دانشگاه تهران میاد. بعدتر در دانشگاه سوربن فرانسه رشته فلسفه اشراق رو شروع میکنه که به دلیل مرگ ناگهانی پدرش اون رو نیمه کار رها میکنه و به ایران برمیگرده. او در بازگشت نوشتن رو جدی تر میگیره. تصمیمی که حاصلش چندین قصه کوتاه و رمان میشه که جوایزی رو هم به خودش اختصاص میده. مهمترینش رمان خانه ادریسی ها که هنوز هم جزو پرفروش های بازار رمان ایرانی. غزاله دوبار ازدواج میکنه، یک بار در اواخر دهه 40 با بیژن الهی شاعر و نویسنده معروف و یک بار هم با محمد رضا نظام شهیدی که راستش من نتونستم اطلاعات درستی دربارش پیدا کنم. حاصل ازدواج اول غزاله دختری به اسم سلماست. اما مناقشه برانگیزترین رابطه عاشقانه غزاله علیزاده با شهید مرتضی آوینی بود. رابطه این مربوط به سالهای پیش از انقلاب، زمانی که آوینی هنوز اسمش رو از کامران به مرتضی تغییر نداده بود. اینکه عشق از کدوم طرف کشش بیشتری داشته همیشه در پرده ای از ابهام بوده. جمعی از دوستان و همفکران آوینی همیشه سعی کردند تا چهره‌ای اقواگر از غزاله علیزاده ارائه بدن که قصد داشته آوینی رو در تله عشق خودش گرفتار کنه. در حالی که روایت‌های تایید نشده‌ای هم وجود داره که میگه آتش این عشق در دل آوینی چندان قوی بوده که آوینی حتی چند باری دست به خودکشی زده. البته تکرار میکنم که معلوم نیست کدوم یکی از این روایت‌ها به حقیقت نزدیک‌تره، ولی همه در اینکه چنین عشقی وجود داشته متفق القول هستند. روحیه شوخ و اجتماعی غزاله علیزاده در اوایل دهه 70 با اتفاقی از بین میره و او رو آروم آروم تبدیل به یک شخصیت گریزان از جامعه و منزوی تبدیل میکنه و علی‌رغم اینکه خونه‌ای پر رفت و آمد داشته اما احساس تنهایی میکرده. حالا اتفاق چیه؟ ابتلا به سرطان. با اینکه روند درمان غزاله رو به بهبودی بوده، اما او انگار این رفت و آمدها به بیمارستان و جریان مداواش رو تحمل نمی‌کنه. و باز بعضی‌ها میگن مرگ دلخراش آوینی در ابتدای دهه 70 که بر اثر برخورد با مین‌های به جا مونده از سال‌های جنگ صورت گرفت، او رو ویران‌تر کرد. اما واقعاً نمیشه دونست که در سال‌های پایانی عمر غزاله علیزاده هنوز خاطره اون عشق رو با خودش حمل می‌کرده یا نه. در گفتگوهاش با اطرافیانش یک چیز بیش از همه آزارش میداده: ترس از تنهایی. مرگ خودخواسته غزاله علیزاده مرگی سینمایی. او که همراه دوستانش به مشهد رفته بوده ناگهان غیب میشه. ماشین دربستی میگیره به مقصد رامسر. به یکی از روستاهای اطراف جواهر ده میره. شب رو در خونه پیرزنی اقامت میکنه. فردا صبح زود مثل همیشه لباس شیک سیاه رنگی میپوشه، آرایش نسبتاً غلیظی میکنه، چند متر تنابی که از مشهد خریده بوده رو بر میداره و میره سمت جنگل. اون روز ظهر وقتی که محلی ها داشتن میرفتن سمت رودخونه، در پس زمینه ای از درخت های پرشکوفه و گل های زردی که کف جنگل رو پر کرده بودند، پیکر بی جان زن زیبای 48 ساله ای رو میبینن که نسیم او رو بر شاخه درخت به حرکت در می آورده. اون روز جمعه 21 اردیبهشت 1375 بوده. غزاله علیزاده در بخشی از نامه‌ای که پس از مرگش پیدا میشه می نویسه: از کسی متنفر نیستم، برای دوست داشتن نوشتم. تنها و خستم، برای همین می روم. چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه تاریک. من غلام خانه های روشنم.
توی قاب خیس این پنجره ها
عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، چون اما خون جای بارون میچکه.
ما اینجا اگرچه بسته به موضوع از مرگ‌های خود خواسته میگیم، اما لحظه به لحظه توصیه‌مون اینه که با زندگی مهربون‌تر باشین و با جهان به صلح برسین. از شخصیت محبوب جناب خان هم خواستم تا نظرش رو درباره این قسمت از جعبه و مقوله خودکشی با زبون خودش بگه. گوش کنید.
منصور زابطیان قشنگم، کوکا، رفیق، مو جناب خانم، مالک باشگاه پاریس سن ژرمن و لبو فروش جز. کوکا مو خیلی شبا قبل خواب پادکست تو نمیذارم و گوش میدم و همین جوری میلغزم تو خواب. دمت گرم، عشق میکنم باد. ولی راجبه یه چیزی که گب زدی بام، راجبه مسئله تلخ و سیاه خودکشی، اولا که از نظر موی لبو فروش، موی دست فروش که اندازه خود من میفهمم، کتابی هم نخوندم، خیلی کاری هم نکردم، مسئله ای تلختر از ای جریان روی کره زمین وجود نداره. ای که یه آدمی به یه جایی برسه که بزرگترین چیزی که داره، قشنگترین چیزی که داره، زیباترین چیزی که داره، یعنی زندگیشه، بخواد نداشته باشه. هیچ اتفاقی اندازه ای دلمونه به درد نمیاره. ما راستش نمیفهمم چی باید بشه که یه اتفاق نیفته. چیزی که به ذهنم میرسه ای که بقیه نگاه کنیم، فقط لبخنداشونه تو جمع نبینیم، درداشونم ببینیم، یه موقع زنگ بزنیم به او آدمایی که خیلی وقت سراغی نگرفتیم ازشون، شاید روزای خوبی نداشته باشن، شاید یه بغل، یه حال چطوره، یه کمکی از دستمو برمیاد باعث شه یک جان عزیز دیگر کماکان روی کره قشنگ به زندگیش ادامه بده. ما خودکشی دوست ندارم، اصلا دوست ندارم، از مرگ بدم نمیاد. مرگ قشنگه ولی سر جای خودش، او روزی که باید اتفاق بیفته، او روزی که تقدیره، ولی خودکشیه اصلا دوست ندارم. همدیگه ببینیم که جز عشق، جز مهربانی، جز رفاقت، جز صمیمیت هیچی در این جهان نمیمونه برای ما تهش. دلتنگتون کوکا منصور، تا بعد.
زندگی خوب است که گیری دلبری نیکو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو، خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است، چون نگاهش یک او، روی ماش بر او، تا به سنبل بوی گل دارد.
ابراهیم منصفی در جنوب ایران و به ویژه در هرمزگان یک شخصیت برجسته است. شاید خیلی از ایرانی ها او را نشناسند، اما بیشک یا ترانه هاش را با صدای خودش شنیدن یا بازخوانی ترانه هاش را با صدای خواننده های دیگه. برای اینکه بدونین دارم درباره چه کسی صحبت می کنم، کمی از صدای ابراهیم منصفی رو بشنوید در ترانه لبخند.
خوشا فصلی که دور از غم، همه تشونه با شونه، دست با دست آیه با سایه، چون رفته خونه با خونه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو اینوشم و نیشم، بودو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزانه زرده و سالو نوبتی تمامه، بهار از راه رسیده، زندگی چه جونه.
منصفی در 1324 در بندر عباس به دنیا میاد، از پدری مینابی و مادری از اهالی صحرای باقلار. ازدواجی که مدتی بعد از به دنیا اومدن او از هم میپاشه و باعث میشه ابراهیم همه ی کودکیش رو پیش مادر بزرگ و پدر بزرگش بگذرونه در معبد هندوهای بندر عباس. او درباره تولدش در جایی میگه: من زاده عشق زنی بودم به مردی که آوازش او را سحر کرده بود. پدر بزرگش سرایدار بتکده هندوها بود و خونش در همسایگی اولین سینمای بندر عباس که هر شب فیلم هندی نمایش میداد. صدای خوش در خانواده منصفی موروثی بود. پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگش و حتی قبل‌تر از اون همه تعزیه خون بودند. خودش هم خوندن رو در تعزیه های بندر عباس شروع کرد و همیشه یکی از طفلان مسلم بود. در مدرسه تئاتر بازی کرد و شروع کرد به شعر گفتن، شعرهای آزاد. دردی چه تلخ و ناگفتنی زیستن در بیپناهی و تنهایی، چه رنج ناب و ژرفی زندگی انسان که بر من می‌گذرد، چه اشتیاق هولناکی آه از من بیپناه آه. منصفی در شعر به شدت تحت تأثیر شاملو بود، اما بندری ها به اون میگفتن نیمای هرمزگان و اسمشو گذاشته بودن رامی. نمیدونم چرا، شاید چون موسیقیش گاهی به موسیقی هندی پهلو میزد و البته رد پای موسیقی اسپانیش هم در کارهاش پررنگ بود. او از یک طرف نواهای محلی جنوبی رو برای گیتار تنظیم میکرد و از یک طرف مضامین اجتماعی و سیاسی رو در ترانه هاش مورد توجه قرار میداد. زندگی شخصیش نابسامان و پرفراز و فرود بود. سه بار ازدواج کرد. دو ازدواج اول زودتر از اون چه که فکر میکرد به جدایی انجامید، اما ازدواج سوم با اون که باز هم ازدواج سعادتمندانه‌ای نبود اما حاصلش 4 بچه شد، 3 دختر و 1 پسر. پسری که سخت دوستش داشت، اما مرگ ناگهانی پسرک در 5 سالگی پدر رو ویران کرد. در این دوره بیش از پیش به هروئین روی آورد و شغلش رو هم از دست داد. او سالها معلم بود اما شرایط روحیش و شاید ظاهر نچندان مناسبش اونا خونه نشین کرد. کدوم پدر و مادری دوست داره بچهش پیش معلمی درس بخونه که اگرچه نیمای هرمزگانه اما ظاهر شبیه معتادهای محله خانه دخانیات میمونه. البته در سال 72 پاش هم شکست و 5 ماه نتونست به مدرسه بره و کنارش گذاشتن. رامی به شدت رفیق باز بود و همیشه جای ویژه‌ای در دور همیها و گرده های دوستانه داشت. چه کسی بهتر از مرد خوش سخن و شوخ طبعی که شعر میگه، ساز میزنه، موسیقی ملت ها رو بلده، صداش غم همه عالم رو داره و اهل دله. یکی از همون دوستان در صحنه ای از مستند چیچکای شب که درباره او ساخته شده از قول خود منصفی میگه: من تا حالا 128 بار خودکشی کردم. و رفیقش به شوخی میگه: تو توی هیچ چی موفق نبودی، حتی توی کشتن خودت. معلوم نیست این 128 بار خودکشی چقدر جدی باشه، اما نزدیکترین دوستان او به خاطر میارن که دست کم 6 بار خودکشی جدی داشته که همه اونها ناکام بود و هر بار دوستی سر رسیده و نجاتش داده. اما هفتمین بار همه دیر میرسن. او در اتاق کوچک اجاره ایش در خونه حاجی میریم در محله چاه محمودی در همسایگی بنگالی ها هرچی قرص داشته و نداشته رو توی آب میریزه و لیوان رو سر میکشه. توی گرمای اول تیر 1376 پتو رو روی خودش میکشه و دیگه چیزی نمیفهمه. از بین دستنوشته های رامی یک نامه به تاریخ چند سال قبل تر پیدا میشه که حکم وصیت نامش رو داره. او این نامه رو روی کاغذهای دو خط دفتر انگلیسی و از چپ به راست نوشته، انگار نامه رو توی آینه گرفته باشید. این نامه کوتاه رو با صدای رضا صادقی بشنوید.
اگر یک وقت خودکشی کردم، مقامات قانونی مملکت و خانواده‌ام بدانند و ایمان داشته باشند که به خواست قلبی خود و با رضای خاطر مرگ را برگزیدم، چرا که از 17 سال اعتیاد جانم به لب رسید و مرگم از ناتوانی و ناچاری بوده و تنها دلیل مرگم اعتیاد بوده است. یارانم اگر خواستند مرا گرامی بدارند و بچه هایم و خانواده را راضی کنند، باید از این اعتیاد دست بکشند و مثبت و مفید و مؤثر باشند. ضمناً جسدم را اگر به کار آید، جسد آلوده یک افیونی به بخش پزشکی عمومی دانشگاه شیراز جهت کالبد شکافی و تشریح برای برادران دانشجو تقدیم می کنم. البته دلم می خواهد و آرزو داشتم که سالم بمانم و انسان مفیدی باشم. این وصیت را فقط برای این نوشتم که کسی مزاحم یارانم نشود و در ایلود قریه همسرم در گوده مدرسه را اگر لایق دانستند دبستان رامی بنامند. این بهترین مقبره بدون گور و جسد برای من است. اینها را در لحظات سلامت روحی و فکری نوشتم. ابراهیم منصفی.
موابرم تنها باشم، تنها فقط واسای خود، ساعت تلخ رفتنه به خوب فهمم غای خود. دو روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه، امید یک روز زندگی دنبال خوب و گر بردنه. ای دل دگه گولم مزن، مبشت گولت نخورم، برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتونا برام. ای دل دگه گولم مزن، مبشت گولت نخورم، برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتونا برام. آدم پوچی مثل من کجا برید که جاش بشه، با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش بشه. موات از ایجا دور بشم، جایی برم که چوکرم، غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم. ای دل دگه گولم مزن، مبشت گولت نخورم، برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتونا برام، دنبال خوب ایتونا برام، دنبال خوب ایتونا برام، دنبال خوب ایتونا برام.
عکس‌های دست جمعی که از خانواده پهلوی در سالهای پیش از انقلاب منتشر می شد، خانواده خوشحالی رو نشون میداد که در اونها معمولاً مادر و پدر نشسته بودند و دو پسر و دو دختر در اطراف اونها ایستاده. رضا، فرهناز، علیرضا و لیلا. وقتی که محمد رضا شاه و فرح پهلوی در دی ماه 1357 ایران رو برای همیشه ترک کردند، هر چهار بچه ماها بود که در خارج از ایران در حال تحصیل بودند. از اون چهار بچه اون دختر و پسری که کوچکتر بودن سالها بعد هر دو در مرگی خودخواسته از دست رفتن. لیلا در خرداد 1380 در لندن و علیرضا در دی ماه 1389 در بوستون. لیلا وقتی برای همیشه از ایران رفت 8 سال و نیمه بود. تحصیل او در قاهره، ماساچوست و نیویورک بخشی از آوارگی خانواده سلطنتی بود که روان او را هم بی نصیب نگذاشت. او اهل ادبیات و فلسفه بود و در دانشگاه رود آیلند از همین رشته فارغ التحصیل شد. گرچه روایتی هم هست که میگه در سالهای پایانی دانشگاه روان او اونقدر رنجور بود که تحصیل رو نیمه کار رها کرد. لیلا دختری بود که به ظاهر چیزی کم نداشت. ثروت فراوانی از پدرش به ارث برده بود، به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی مسلط بود و به اسپانیایی و ایتالیایی هم حرف میزد. چهره بدی نداشت و مدتی هم حتی مدل برند ولنتینو بود. هر کدوم از اینا برای داشتن یک زندگی بی دغدغه کافیه، اما کسی چه میدونه که آدم‌ها به چی فکر میکنن؟ چنانکه یک نویسنده آمریکایی بعد از مرگ لیلا نوشت، ظاهراً او روحی بی وطن بود که در جستجوی سرزمینی بود که مجبور به ترکش شده بود. بخش عمده ی زندگی او در وحشت ترور خانواده‌اش در خارج از ایران به دست انقلابیون گذشت. اتفاقی که اگرچه هیچ وقت صورت نگرفت، اما او را به مرز فروپاشی نزدیک‌تر کرد. لیلا در چند سال اخیر زندگیش برای فرار از سردردها، بیخوابی‌ها و آشفتگی‌ها به قرص‌های اعصاب و مواد مخدر پناه برده بود. او یکی دو روز پیش از مرگ به مادرش تلفن می‌کنه و خبر می‌ده که می‌خواد چند روزی تنها باشه و برای همین در هتل لئوناردو لندن اتاقی گرفته تا بتونه راحت‌تر باشه. او میگه که میخواد تلفنش رو خاموش کنه، اما قرار میشه که روز یک شنبه تلفن رو دوباره روشن کنه تا مادرش بتونه او رو در لندن پیدا کنه و با هم به محل زندگیشون در پاریس برگردن. اجازه بدید ادامه ی روایت رو به نقل از کتاب کهندیارا بشنویم، کتابی که خاطرات فرح دیبا رو در بر میگیره. این بخش از جبه با صدای خانم افسانه‌ای بایگان.
ما با پزشکانش مشورت کردیم. آنها معتقد بودند که نباید او را به حال خود بگذاریم، ولی این بار در برابر پافشاری لیلا گفتند خب او واقعا نیاز به تنهایی دارد، بگذارید برود. چندی بعد لیلا از هتلی در لندن که معمولا در آنجا اقامت می کرد به من تلفن کرد. حالش خوب نبود، خود را بسیار فرسوده احساس می کرد و درد بسیار داشت. پزشک معالج او به من توصیه می کرد که زیاد به او تلفن نکنم، زیرا لیلا به او گفته بود از اینکه مدام تحت نظارت باشد به امان آمده. اما این بار او بود که به من تلفن کرد. با هم صحبت کردیم. سعی کردم افسردگیش را تخفیف دهم. روز پنج شنبه بود. به او گفتم لیلا من پیش تو می آیم. یک شنبه در لندن خواهم بود و با هم به پاریس خواهیم رفت. می خواهی فعلا یکی از دوستان به دیدنت بیاید؟ چند نفر را نام بردم، به این امید که یکی از آنها را خواهد پذیرفت. او در چند ماه آخر بسیار لاغر شده بود و نمی خواست کسی او را در این وضع ببیند. با وجود این بلافاصله بعد از تلفن با خانم مسنی که از دوستان ما بود و به لیلا علاقه بسیار داشت تماس گرفتم و از او خواستم که مواظب لیلا باشد. قرار بر این شد که او به لیلا از تلفن من صحبتی نکند. آن خانم روز جمعه برای احوال پرسی به لیلا تلفن کرده بود و لیلا پذیرفته بود که همان روز به دیدنش برود، اما کمی بعد تصمیمش را عوض کرده و گفته بود بهتر است فردا بیایید. شنبه دوباره با آن خانم صحبت کردم و او تأکید کرد که از ترس اینکه مبادا لیلا ناراحت شود پافشاری نکرده است، اما مصمم است همان روز به دیدن او برود و اضافه کرد که لیلا گفته اگر با مامان صحبت کردی بگو به من تلفن نکند چون میخواهم بخوابم. روز یک شنبه به محض رسیدن به پاریس به دوستم در لندن تلفن کردم. او هنوز موفق به دیدن لیلا نشده بود، زیرا وی قرار ملاقاتشان را به عقب انداخته و بعد هم به تلفن‌های او جواب نداده بود. من که بسیار نگران شده بودم فوراً با پزشکی در لندن که شماره تلفنش را داشتم تماس گرفتم و او در پاسخ به درخواست من گفت می توانم بعد از ظهر فرصتی پیدا کنم و برای دیدن او به هتل بروم. در ساعتی که او می بایستی نزد لیلا باشد به هتل تلفن کردم. پزشک در آنجا بود ولی به او اجازه داخل شدن به اتاق را نمی دادند، زیرا دخترم علامت مزاحم نشوید را به در اتاق آویخته بود. من از دکتر خواستم پافشاری کند و او بالاخره توانست مدیر هتل را قانع کند. هنگامی که به سوی اتاق می رفت من پای تلفن با قلبی فشرد انتظار می کشیدم. در همین زمان فرهناز برای اطلاع از وضع خواهرش روی خط دیگری از آمریکا با من در تماس بود و من به او گفتم منتظر باشد، زیرا تا چند لحظه دیگر پزشک از اتاق لیلا بیرون خواهد آمد. ما حدود 10 دقیقه صبر کردیم و مأمور اطلاعات هتل به من می گفت آنها هنوز در طبقه بالا هستند، ما خبری نداریم. سرانجام صدای هیجان‌زده پزشک را شنیدم که می گفت متاسفم، دخترتان درگذشته است.
Thank you.
بر اساس گزارش دادگاه پزشکی وستمینستر، پس از کالبد شکافی جسد لیلا تشخیص داده شد که او به مصرف قرص آرام بخش سکونال اعتیاد داشته. طبق تجویز دکتر او باید روزانه 2 قرص سکونال مصرف میکرد، اما مصرف روزانه لیلا حدود 40 قرص بود. در روز مرگ او 250 قرص رو یک جا مصرف کرده بود. یک هفته پس از این اتفاق لیلا پهلوی در گورستان پاسی در شهر پاریس به خاک سپرده میشه.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer.
لیلا تنها قربانی خودکشی در خاندان پهلوی نبود. 9 سال بعد از مرگ لیلا، علیرضا دومین پسر محمد رضا شاه هم به زندگی خودش پایان میده. علیرضا دانش آموخته ی رشته های موسیقی و تاریخ ایران باستان بود و در زمان مرگ در حال گذروندن دوره دکترا در دانشگاه هاروارد در رشته ی زبان های باستانی. همه ی اون چه که از بعد اجتماعی سیاسی و خانوادگی به فروپاشی لیلا انجامیده بود درباره علیرضا هم صادق بود. به علاوه اینکه او شاهد 2 مرگ تلخم در اطرافش بود. اولیش مرگ لیلا بود که گفته می شد نزدیکترین فرد به علیرضا در خانواده بود، و چند سال بعد از مرگ لیلا علیرضا با دختری وارد رابطه می شه که از قضا اسم او هم لیلاست. اونها برای یک سفر تفریحی به اروپا می رن. در یک گشت و گذار دریایی لیلا از قایق توی دریا می افته و تلاش های علیرضا برای نجاتش ناکام می مونه و مقابل چشم او از دست می ره. در دیماه 1389 او دیگه ظاهراً انگیزهی برای ادامه زندگی نداره، با اینکه ازدواج کرده بوده و همسرش باردار بوده، هرچند که علیرضا این رو نمیدونسته. در 14 دیماه 1389 علیرضا با شلیک گلولهی به شقیقش به زندگی خودش پایان میده. از او نامه احساسی باقی میمونه که در بخشی از اون مینویسه: آنچه را که از من باقی میماند بسوزانید و خاکسترم را به نسیم بدهید تا گلها بشکفند. اگر قرار است چیزی از من را دفن کنید، بگذارید خطاهایم، ضعفهایم و تعصباتم باشند. گناهانم را به شیطان و روحم را به خداوند بسپارید و اگر هم دوست داشتید یادم کنید، کار خیلی انجام دهید یا به کسی که نیازمند کمک شماست کلام محبت آمیزی بگویید. اگر آنچه را که خواستم برایم انجام دهید، من همیشه زنده خواهم ماند. برای علیرضا پهلوی هیچ مراسم خاک سپاری برگزار نمیشه. بنا به وصیت او جسدش سوزونده و خاکسترش در دریای خزر به آب ریخته میشه. این فهرست میتونه طولانی تر بشه. اسپایی مثل عباس نعلبندیان نمایشنامه نویس، هادی پاکزاد خواننده، سیامک پورزن روزنامه نگار، مسعود بهاری منتقد و خیلی های دیگر رو میشه بهش اضافه کرد. حتی میشه به تلاش های بی ثمر بعضی آدم های معروف برای خودکشی اشاره کرد. کسانی مثل فروغ فرخزاد که به گفته ابراهیم گلستان 2 بار خودکشی کرده بود. اسمهای دیگه هم هستن که نمیشه به طور قطع گفت خودکشی کردن، یا دست کم این که خودکشیشون با اما با اگرهایی همراه بوده. من اونها رو در این پادکست در نظر نگرفتم. از سعید امامی گرفته که گفته شد با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده، تا آخرینش کیومرث پور احمد که اعضای خانوادش هیچ وقت نپذیرفتن که خودخواسته از دنیا رفته باشه. درست در آخرین لحظاتی که داشتیم این اپیزود رو ضبط می‌کردیم، خبر اومد که ابراهیم نبوی طنزنویس به تلخی به زندگی خودش پایان داده، در غربت اون سوی دنیا و در آرزوی برگشتن به وطنش که ازش دریغ شد و او رو به مرز ویرانی کشوند. شاید نسل جدید نبوی رو چندان نشناسه، اما نسل من دست کم میدونه که او با طنزهای مطبوعاتیش در سالهای دهه 70 و 80 چقدر ما رو خندوند. پادکست جعبه شماره 38 رو تقدیم میکنم به خاطره ابراهیم نبوی.
دو سال بود اومده بودم بیرون، یه بار با مهرنگیز داشتیم صحبت می‌کردیم. مهرنگیز کار. مهرنگیز برگشت گفت که واقعا من نمیخوام بمونم. گفتم که الان چند سال بیرونی؟ گفت 4 سال. گفتم تو چطوری 4 سال بیرونی؟ الان نگاه میکنم نمیدونم 18 سال بیرونم. و واقعا این ظلمیست.
کجا باید برم؟ یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره. کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟
خب میرسیم به پایان این قسمت از جبه. همونطور که در ابتدا هم گفتم شاید این پادکست تلخ باشه، اما گاهی برای آگاهی باید تلخ بود. این پادکست با اینکه از مرگ میگه اما در ستایش زندگیه و قراره به ما یادآوری کنه که در تمام طول زندگی باید مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم. همه این آدم ها میتونستن زنده بمونن و به اثرگذاریشون ادامه بدن اگر زمونه کمی باهاشون مهربون تر بود، اگر اطرافیانشون توجه بیشتری بهشون میکردن و اگر یاد گرفته بودن که زندگی رو بیشتر دوست داشته باشند. در این اپیزود هم دال که یک سامانه موفق ارائه خدمات بیمه است در کنار جعبه ایستاده. بخشی از مزیت‌های استفاده از سامانه دال رو در ابتدای پادکست گفتم، اما خبر خوب برای اهالی هنر اینه که دال به بیمه سرمایه‌گذاری محصولات هنری و به ویژه سینما هم وارد شده و یک اقدام دیگه هم در این زمینه برداشته که توکنایز کردن آثار هنریه. در این باره اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید میتونید به سایت دال، یعنی dal.co مراجعه بکنید و توضیحات و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. در پایان باید تشکر کنم از خانم‌ها و آقایان فاطمه معتمداریا، افسانه بایگان، زهرا قائدی، کوروش سلیمانی، فرزین محدث، رضا صادقی، محمد بهرانی، حسین بهرامپور، میلاد حجتی، سینا افشار، فرشید سادات شریفی و ساتیار امامی. اگر میخواید ما رو به صورت تصویری هم ببینید میتونید به کانال من در یوتیوب مراجعه بکنید. نسخه های تصویری ما هم طرفداران خاص خودش رو پیدا کرده که خیلی برای ما خوشحال کننده است. نشانی کانال من منصور _ زابتیان هستش در یوتیوب که منصور رو با OU می نویسن و زابتیان رو هم با I. پیج اینستاگرام ما رو هم دنبال بکنید به آدرس جب پادکست. و میمونه درخواست همیشگی ما، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و بگذارید در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ این سرزمین باشیم. و تاکید دوباره اینکه زندگی رو باید جدی گرفت، اما در این حال دقت کرد که زندگی یک شوخی بیشتر نیست. اگه بتونیم بین این دوتا تعادل برقرار کنیم، شاید دیگه لازم نباشه کسی علیه زندگی دست به کاری بزنه. من منصور زابتیان هستم و این پادکست جعبه شماره 38 بود که شنیدید. علیه زندگی.
زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه، من آسمونه قشنگ.